سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این لحظه و ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، از لندن نیمه ابری همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. و ما در ایران چه می گذرد؟ حکومت فقیه در پی تسلط کامل هست بر همه گونه رسانه‌های ارتباطی. شدنی است؟ از روز نخست روزنامه‌ها رسانه‌های نوشتاری رو به تسخیر خود در آورد و همینطور رادیو تلویزیون ملی ایران رو مصادره کرد. تکنولوژی اما در حد و حدود سانسور حکومت فقیه ماندگار نیست، رو به پیشرفت آینده داره. تکنولوژی اینترنتی در پی تسلط بر آن است و کنترل آن. شدنی است؟ آیا پرسشی است؟ آیا قد و قواره حکومت فقیه متناسب با عصر حاضر است؟ قرن 21 متناسب با مطالبات ایران به ویژه نسل جوان است؟ در قرن 21 متناسب با جهان امروز در عرصه بین المللی است؟ در قرن 21 و آیا توانایی اون رو داره حکومت فقیه با یاری همراهانش مانند سانسور قدرتمند چین و سانسور و سانسورشیان روسیه شبکه‌های اینترنتی و ارتباطی رو زیر تسلط کامل خود در بیاره؟ پرسش دیگری است. پیامدهای این موضوع در جامعه کجاست و تا چه حد؟ میهمانان این شماره تفسیر خبر در تهران خانم فوران ناظمی، فعال مدنی، و در لندن، آن سوی لندن، برای نخستین بار آقای ایمان سمیزاده در تفسیر خبر هستند، دارای تخصص‌های گوناگون در زمینه امنیت شبکه‌های تلویزیونی، دارای درجه دکترا در این زمینه. نخستین بار هستند که میهمان من و شما در خانه های شما عزیزان در سراسر ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. به اتفاق شما ایمان گرامی به تهران میریم. سلام به شما خانم فوران ناظمی گرامی.
عرض ادب و درود دارم خدمت شما، همه هموطنان عزیزم و مهمان گرامی برنامه‌تون. چقدر خوشحالم که علاوه بر اینکه در حضور شما هستم، با یکی از جوانان پرکار، پرتلاش و نخبه ایرانی در یه برنامه هستم.
باعث سرفرازی ماست حضور شما و ایمان عزیز، و واقعا باعث تأسف نیست سرکار خانم ناظمی. ایران محروم از تخصص جوانانی مانند ایمان و کسان دیگری. من دیروز جوان ایرانی دیگری رو ملاقات کردم که متخصص شبکه‌های، یعنی کابل‌های اینترنتی است در زیر آب‌های اقیانوس‌ها، و چه تخصص کم مانندی. تأسف انگیز نیست واقعا؟ شما در ایران وقتی نگاه میکنیم این سرمایه ها، به ما چه خواهید گفت؟
آقای چلنگی عزیز، من نظر شخصی خودم رو میگم. من تا 7-8 سال پیش که بود، هر کس که میگفت از ایران برن، میگفتم برای چی؟ بمونیم تا حدی که میتونیم کمک کنیم. اما در طی 7-8 سال گذشته به همه میگم که اصلا اینجا بر اساس شایستگی و هوش و توانایی شما و دانش شما که میان کرسی رو بهتون بدن. متاسفانه اینها بچه‌های خودشونو با پول و رانت حالا یا میفرستن خارج با نمیدونم مدارک قلابی، یا اینکه همینطوری بر اساس رانت و سفارش میارن. میزای مدیریتی حتی مشاغلی که به دانش احتیاج دارن در اختیار اینها میذارن. بعد اینها میان به یک جوان نخبه مثل همین آقای ایمان، اون وقت میخوان دستور بدن، نظر بدن. خب اینها هم من فکر میکنم یه قسمتش خیلی طبیعیه و درست عاقلانه است برن بیرون از کشور، لااقل بتونن اون دانش رو به دست بیارن، نگهداری بکنن تا یک زمانی بتونن اگر موقعیتی شد بیان اینجا و به مردم کمک کنن. خیلی ها به من میگن اگر اینها برن کی میاد، چی میشه؟ یک مثالش تو بحث مثلا همین مسائل خود این آقا یا دیگران، به قدری ما جوانان پرتلاش و اندیشمند داریم که بیان و این مملکت رو آباد کنن که نمیمونه دوستان عزیز.
بله در زمین های مختلف، بله تخصص های گوناگون. سلام به شما، خوش آمدید، درود به شما آقای ایمان سمیزاده گرامی که دارای گفتم در درجه دکترا هستن در زمینه امنیت شبکه ها و هوش مصنوعی که رشته تازه هست در قرن 21 و بسیار بسیار مهم. خوش آمدید.
ممنونم، درود بر شما جناب شالنگی، درود بر مهمان عزیزتون و بینندگان خانم نازمی و هم که من در خدمتون هستم با افتخارم. ممنونم ازتون. من یه اصلاحیه کوچولو بدم، من تخصصم هوش مصنوعی هست و در واقع امنیت شبکه قسمتی است که من دنبال میکنم و روش کاری انجام دادم، هستم در خدمتون.
ممنونم ازتون، بله ممنون از توضیحتون. همین هوش مصنوعی چه هست اینونجا؟ ما در حد همین کامپیوتر عادی میدونیم، البته فرزندان منم تخصص دارن در این زمینه، ولی خود من نه و شاید هم خانم نازمی مایل باشن بیشتر بدونن درباره هوش مصنوعی و بینندگان ما چه هست اساسا تا اون حد تخصصی که بتونی به ما بگی.
هوش مصنوعی امروزه بخشی از ماست، یعنی بخشی از زندگی ماست، از پل و پس گرفته که در واقع با هوش مصنوعی کنترل میشه، یعنی اون فازی ست تئوری رو روی اون دستگاه‌های تنظیم کننده در واقع نحوه پخت پلو گذاشتن تا ماشین لباسشویی و خب ادواتی که ما امروزه در دسترس داریم مثل همین گوشی موبایل، لپتاپ، جی پی اس ها و و و و خب توی یک اکستند بیشتری هوش مصنوعی تو بخش بیمارستانی، تشخیص بیماری، تو بخش‌های در واقع تهیه دارو برای اینکه اثر بخشی دارو به چه صورت هست، بدون اینکه بخوان در واقع اون امتحانات رو روی موجود زنده انجام بدن و اینا رو بتونن شبیه‌سازی بکنن و هوش مصنوعی بتونه در واقع پیشبینی داشته باشه از نوع اثر بخشی یا یک در واقع اپتیمایزیشنی درست بکنه برای اینکه اون در واقع دارو بتونه اثر بخشی مفیدتری داشته باشه و بخشای نظامی و اینکه خب ما امروزه در هر بخشی از جهان به نوعی با هوش مصنوعی ارتباط داریم. عمده مطلب هوش مصنوعی در واقع بحث جنریک ای آی هستش، یعنی همون در واقع هوشی که به صورت هر روزه کارهای معمولی انجام میده و خب بخشای تخصصی تر هست، هوش مصنوعی عصبی هست که فرا گرفته شده از در واقع سیستم عصبی انسان هست و خب کارهای فراتر از یک کار آماری یا یک پیشبینی موجود رو انجام میده، مثل مثلا دیپ لرنینگ یا کاری که در واقع بیشتر از دیپ لرنینگ انجام میشه و بهش میگن اولترا دیپ لرنینگ و و غیره و پس بسیار گسترده هستش و میتونیم ساعت‌ها راجعش بحث کنیم.
بله حتما، در زمینه‌های مختلف یکی دو خبر جدید من دیدم که حتما در ادامه برنامه پرسش ما خواهد بود در این زمینه. فرصتی است که استفاده هم بکنیم.
خوشحالم در خدمتتونم. ممنون.
خانم نازمی گرامی، صحبت‌های ایشون ایمان گرامی رو درباره هوش مصنوعی، خب در زمینه‌های دیگه هم هست که حتما میرسیم بهش، اما برای من الان قابل درک هست و پیشترم کم و بیش بوده که خب این هوش مصنوعی داره میاد در زمینهای مختلف به اصطلاح دخالت میکنه، جای آدمو داره میگیره، همه اینها رو و تا تشخیص اعتبار دکترا رو اگه اشتباه میکنم ایمان به ما خواهد گفت. خب طبیعی هست. بله
بفهم. نه همجوری شما فرمودین بخشی از تشخیص‌های بیمارستانی به خصوص رادیولوژی هوش مصنوعی نقش پررنگی داره امروزه. معذرت میخوام، بفرمایید.
بله ممنون. خب از آخوند انتظار غیر از این میره، اون آدم‌ها رو میخواد پای منبر بشینن، من المهد الی اللحد به چیزی که اونا میگن گوش بدن، یعنی خودشونو صاحب هوشی میدونن که اون سرش به هفت آسمان وصله و اینها. این وسط هوش مصنوعی کامپیوتر اگرم میخرن از چین اینا، برای اینکه از اون بگه نماز قضا شده رو بخونه، چون دیدم از این عروسک ها وارد بازار شد. آیا حق ندارن آخونده چون این کنن بگن آیا این تکنولوژی بره کنار، ما خودمون سرشار از هوش هستیم، به تو میگیم چه کار کنیم، حتی برای بیماری ها هم به تو میگیم چه طبی استفاده کنید نکنید. خانم نازم
رو در مورد بیماری ها دیدید که در زمانی که الان کرونا اومده بود همین کار رو دقیقا کردن، یک عده اومدن و نمیدونم حالا از نمیدونم روایات و طب به اسم طب اسلامی و اسم ائمه هم گذاشتن رو اون چیزایی که داشتن رو گفتن و اینقدر اینها فشار آوردن که حتی افراد اهل دانش، یعنی مثلا حتی وزیر بهداشت و وزارت بهداشت به عنوان متولی این کار که باید همه چیز رو علمی به سنجه رفرنس داشته باشه تجربه پیدا بکنه، بدونی که هیچ کدوم نبیبنه اینو وارد سیستم درمانی کشور کرد و اصلا پذیرفتنش. ما فشار حوزه و این مسائل رو به قول شما روحانیون یا اخوندها رو که نمیتونیم در این کشور نادیده بگیریم، خیلی بیش از اونیه که ما تصور میکنیم. شما ببینید الان همین طرح سیانت که اومده، هر چیزی رو که شما ببینید که در موردش وا مصیبت ها وا ویلا سر و صدا بلند میشه و حاشیه داره، بدونید که براشون خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. این هم یک نمونه از اون کارهاشون هست دیگه. اینا مجبورن که مردم رو در یک به قول معروف پیلهی از گذشته نگر دارن. اگر خب انسان‌ها با علم روز فکر کنید الان ایشون از هوش مصنوعی صحبت میکنن، ما هنوز در پی این هستیم که گروه های امر به معروف و نهی از منکر وارد بکنیم. البته این یه قسمت از کاره، یعنی هر وقت این مسائل پیش میاد یه قسمتش اقتصادیه یه قسمتش هم امنیتی عقیدتیه. این طرح هم دقیقا همینطوره، یه قسمتش به مسائل اقتصادیه آقایون توجه میکنه، یه قسمتش هم خب به مسائل امنیتی و عقیدتی نگاه میکنه.
بله همونطور که اشاره کردین، الان من روز گذشته خبری میدیدم که قرار امر به معروف نهی از منکر رو به عنوان یک واحد درسی تا حد دکترا یا یک به اصطلاح روند درسی دانشگاهی به اصطلاح رواج بدن. امر به معروف یعنی چگونه تازیانه بزنید، چگونه شلاق بزنید، چگونه پونز در پیشونی دختران وارد کنید، که البته برخی از این افراد آمدن به خارج با هابرماس و کار پوپر معرفی کردن در دست دیگه مفاتیح الجنان، در حال سابقه تازه‌ای رو اختراع کردن برای دوران تازه خود. اما ایمان عزیز، من مطلب خوندم که در حال حاضر در تلاش هم هستن که نوعی اولا عملکرد مغز کاملا یا نزدیک شدن به کامل شناخت کامل از اون، و دارن یک مغز کامل مصنوعی هم ما داریم میریم به سمتش، به سمت این داستان. یکی این هست و یکی به اصطلاح آیا در جاهای دیگه، در زمینه‌های دیگه کشورهایی هستند که بیان و با هم مشترکاً کار کنن روی چنین پروژه‌هایی، چه هست؟ یعنی آخرین خبر رو در این زمینه باز از خود شما میشنویم، یعنی در چه مرحله ای هست که جایگزین انسان میشه در زمینه های مختلفی که مهم هست مثل پزشکی و بقیه؟
بله ببینین، این سرعت تحقیقات و پیشرفته علمی در هوش مصنوعی به قدری زیاده که ما هر شب که میخوابیم و فردا صبح بیدار میشیم یک اتفاق کاملا متفاوت و جدیدی افتاده توی هوش مصنوعی، و من هم خیلی وقتا عقب میفتم از آخرین اخبار. چیزی که شما فرمودین بخش زیادیش در رابطه با اموشنال اینتلیجنس هست که تونستن به پیشرفت‌های دسترسی داشته باشن. ببینید در بحث عمومی هوش مصنوعی که در واقع یه بخشش دیپ لرنینگ هست، یه بخشش در واقع اپتیمایزیشن هست، یه بخشش ماشین لرنینگ هست که آموزش میشه، تشخیص میشه و اینکه بین بد و بدتر به چه صورتی انتخاب انجام بشه و اون در واقع نقطه وسط کجا هستش. خب اینا بخشی هست که ما پیشرفته زیادی در در اون زمینه داشتیم. بحث احساسات هوش مصنوعی هست، من که احساسات چطوری میتونه دخیل باشه روی اون تصمیم گیری ها، یعنی بین سیاه و سفید یک خاکستری رو انتخاب بکنه یا اینکه بتونه تشخیصی بده در حد تشخیص یک انسان اولیه یا یک بچه که هنوز در حال آموزش هست. اینا بخشایی هستش که توی هوش مصنوعی پیشرفت کرده. حالا در رابطه با اون در واقع کامپیوترهایی که قرار سوپر کامپیوتر باشن یا کلاود کامپیوتینگ باشه که بتونی هوشی رو شبیه به هوش انسان در واقع ارائه بده و کامپیوترهای زیادی با هم قدرتشون رو متمرکز بکنن و بتونن چنین توانایی داشته باشن، تحقیقات زیادی شده و آزمایش‌های زیادی هم نتیجه هاشون رو اعلام کردن، ولی هنوز ما به اون توانایی که بتونیم حداقل یک بچه مثلا 6 ماهه تا 1 ساله رو تقلید بکنیم در هوش مصنوعی به اون صورت نداریم، در صورتی که عملکردهای بسیار شبیه به اون در واقع رفتارهای اولیه انسان توی هوش مصنوعی به وجود اومده. غافل از این نباشیم که تو بخش کامپیوتری ما یک جریان موازی داریم که کامپیوترها دارن در واقع به سمت کوانت کامپیوتینگ حرکت میکنن و وقتی که این کامپیوترهای کوانت بیان، ما اصلا تصورمون از پردازش اطلاعات و نتیجه گیری و استفاده از هوش مصنوعی کاملا عوض خواهد شد و ما به یک در واقع دنیای دیگه‌ای میریم، مثل میمونی که از در واقع عصر حجر با سرعت نور بیایم توی قرن 21، یعنی همچین اتفاقی خواهد افتاد و اون وسط رو نخواهیم دید و از این در واقع گذار خواهیم کرد از این زمانی که کامپیوترهای امروزه دارن فعالیت میکنن. چه این اتفاقی بیفته؟ بله، ما 100% فکر میکنم به اون توانایی که انسان داره برسیم با استفاده از هوش مصنوعی و بعد بحث سینگولاریتی مطرح میشه که خب بعد از اون چه اتفاقی میفته که اون برای خودش یک دامنه وسیعی داره. ولی طبق فرموده شما، بله، ما بسیار نزدیک هستیم به اون توانایی که هوش مصنوعی بتونه بسیاری از تصمیماتی که ما به صورت ناخودآگاه میگیریم و بگیره و بخش زیادی از شغلها رو هم به تسخیر خودش در آورده. نیازی نیست که انسان در اون شغل بشینه و کاری رو انجام بده، چون هوش مصنوعی با سرعت بالاتر، با هزینه پایین‌تر و با خطای کمتر این کار انجام میده.
و الان هم خیلی جای استفاده میشه. در ژاپن مثلا خدمتکارانی دارن که به اصطلاح ربات‌هایی هستن که برخوردار از همین هوش مصنوعی هستن و جای دیگه و خیلی که البته جزئیات شد شما مایل بودین به ما خواهید گفت اینا چطور کار میکنن. در ایران من دیدم از چین وارد کردن نماز قضا یا اذان بگه یا کارهایی به این شکلی، ولی حالا با چینی‌ها روابط بسیار گسترده پیدا کردن، الان با افتخار میگن امتیازاتی که به چین داده شده 20 ساله رو من دیدم. آقای امیر عبداللهیان میگه داریم نهایی میکنیم، چه میکنیم چه نمیکنیم. ولی یک نکته، این چین در اون چیزی که بر منبرها گفته میشد هم وجود داشت. خانم ناظمی، بسیاری از روحانیون فعلا حاکم اکنون حاکم همیشه میگفتن روایت رو به پیامبر اسلام نسبت میدادن که ایشون گفتند اطلب العلم ولو بالسین، به دنبال علم و دانش حتی در چین هم شده برید، که اون موقع بسیار مثلا دور بوده و سختی های خودش رو داشته و همه اینا. خب این روحانیونی که اینا رو میگفتن الان کجا هستن؟ آیا علم همینه که در قوم گفته میشه و علما، یا اینکه علم همینیش که الان ایمان یکی از نمایندگان برجستش هست و باعث سرفرازی ایرانی ها؟
خب جناب شلنگی عزیز، علم یک دفعه در عرض 100 سال گذشته اینقدر پیشرفت کرد و تغییر کرد. از نظر این ها هم خب فقط فقه و فلسفه و نمیدونم این مسائل علم بوده. این حدیث البته خب یک حدیث مستندی هست، یعنی شیعه و سنی این رو قبول دارن که حالا علم رو اینها چطور میبینن، نمیگن نیست. اینها هوش مصنوعی رو مثلا انکار نمیکنن، خیلی چیزای دیگر رو انکار نمیکنن، میگن باید باشه، اما این بودن در انحصار افراد خاصی باشه و اون افراد خاص اگه هوش یادگیریشون نداشته باشن، این موزل ما شده. میدونید اینها انکارش نمیکنن، میخوان انحصاری باشه، فقط مسئلهشون تاثیرگذاری بر مردم نیست، انحصار اون مسائل هست.
بله، یعنی به یک عبارتی تحت کنترل باشه منظور هست. بله
بله، این شکل بله، مردم، جامعه و هر چیزی رو که مربوط به این چیزها باشه رو اینها میخوان کنترل کنن. همین الان شما ببینید در مورد همین طرح صیانت، ببخشید من هی سعی میکنم جملات همو کوتاه بگم که بیشتر از آقای ایمان استفاده
من راحت باشید.
ببینید تو همین طرح صیانت شما میای میبینید اصلا حرفایی رو که میزنن از لحاظ کارشناسی شدنی نیست. یعنی اینها هیچ وقت نمیتونن در عرض 6 ماه یه گوگل بسازن، یه فیسبوک بسازن. در عرض 20 سال نتونستن حتی در زمینه همین چیزای اپ‌های داخلی موفق باشن، کارهای کوچیکی رو انجام بدن. ولی میبینیم میان مثلا این تجارت اجتماعی رو با شبکه‌های اجتماعی اصلا قاطی میکنن، همه چیز رو میان به اون مسائل اعتقادی ربط میدن. مثلا میبینید که آقای نوباوه میاد برای اینکه حتی اگه مخالفینی هم این طرح داره اینها رو مثل همیشه بترسونن، وادار به عقب نشینی بکنن، میگه هر کسی که این طرح صیانت رو مخالفش باشه یا نخونده بره بخونه، یا اگه خونده و مخالفه پس تو پازل دشمن داره بازی میکنه. اول اینو میگه، میگه با دشمن، بعد میگه اینا طرفدارای آزادی‌های هستن که فساد و فحشا رو ترویج میکنه. ببینید یعنی از کلماتی استفاده میکنه که دقیقاً مردم رو ببره طرفی که همه بترسن حرف بزنن، اگه بزنن مجرم قلمداد بشن. بعد ببینید تو همین کمیسیون اومده اصلا کلاً امنیتیش کردن، یعنی میبینین 4 نهاد امنیتی و نظامی در این کمیسیون هستن. خب اینها چه چیزی ثابت بکنه؟ مثل همیشه نشون میده که فقط به دنبال کنترل مردم و نگهداری سیستم به قول معروف حکومتی خودشون هستن.
اما امنیت شبکه که میفرمایید و شما از تخصصاتون هست، هرچند که دکترا در هوش مصنوعی دارید و تخصصهای دیگه، این چه هست؟ وقتی از زبان شما مطرح میشه، از زبان یک کارشناس، منظور از امنیت شبکه چه هست؟ خانم ناظمی اشاره کردن برای این حکومت اینه که هیچ استفاده دیگه نشه، امنیت ما در خطر میفته. ولی در زبان تخصصی به چه معناست؟
ببینید چیزی که سرکار خانم ناظمی بهش اشاره کردن، این برای جمهوری اسلامی ناامنی شبکه هست، برای بقیه دنیا جلوگیری از اختشاش و امنیت شبکه. برای بقیه دنیا امنیت حقوق فردی شخصی هست، حفظ حقوق شخصی هست، ولی برای جمهوری اسلامی تجاوز به حقوق افراد هست. برای بقیه دنیا بحث حفظ حریم خصوصی، برای جمهوری اسلامی تصویر متفاوت داره. ببینید در بحث امنیت شبکه، بذارید من یکم قضیه رو به صورت تقریبا کوچکتر در یک محیط کوچکتری مطرح بکنم. تصور بفرمایید که من و شما دوتا موبایل داریم و بدون اینکه مثلا وارد شبکه اینترنت بشیم، از اون همون ارتباط در واقع نقطه به نقطه روی بلوتوث به هم وصل میشیم و فایلی رو برای هم میفرستیم. وقتی که این فایل فرستاده میشه، حالا عکسی هست یا تصویری هست، این در واقع چند بخش از این دستگاه ها درگیر فرستادن و دریافت این فایل میشه. یه بخشی قسمت سخت افزاری هست، یه بخشی قسمت اون در واقع نرم افزاری هست که سیستم عامل رو تشکیل میده، و بعد از اون اپلیکیشن هایی که یا اون برنامه هایی که روی اون سیستم ها عامل سوار شدن که این کار رو در واقع تسهیل میدن و انجام شده میشه، انجام شدنی میشه. حالا هر کدوم از این لایه ها برای خودشون در واقع به صورت مستقل توانایی دارن، و خب هر چقدر توانایی یک لایه بالاتر میره، ریسک پذیریش هم بالاتر میره. پس همونقدر که یک توانایی بیشتر میشه، میشه به اون در واقع ضربه وارد کرد. بنابراین ما در بخش‌های مختلف امنیت سخت افزاری داریم، امنیت سیستم عاملی داریم و امنیت اون سافرها یا برنامه‌هایی که روی اون اپلیکیشن در واقع نصب شدن و اجرا میشن. حالا اگر ما بیایم این ارتباط مستقیمی که بین من و شما وجود داشت و قطع بکنیم و بریم روی شبکه اینترنت، ما در واقع از سیستم در واقع از اینترنت سرویس پرووایدرها استفاده میکنیم و سیستمایی که اینا بین راه گذاشتن و من جمله اون دوست شما که فرمودین اینا میرن زیر دریا کابل میکشن و اینترنت کشورها رو برقرار میکنن. خب ما از در واقع اینترنتمون میره دست اون کسی که خدمات اینترنت ما میده، بعد اون کسی که خدمات اینترنت به ما میده خودش به یک مرجع بالاتری و یک اورگانایزیشن یه شرکتی، نهایتاً به اون شرکتی که از تو این کابلا این ارتباطات رو رد و بدل میکنن. خب پس میبینیم ما چقدر امکان نفوذ و در واقع برداشت یا اون در واقع لیک امنیتی داریم، چون به حال افراد متفاوت این وسط درگیر این تبادل ارتباطات هستن. پس تو بخش امنیت شبکه ما چیزایی که بهش نگاه میکنیم اینه که چجوری امنیت اون در واقع دستگاه اصلی رو، اون سخت افزار اصلی رو به عهده بگیریم، به چه صورت سیستم عامل رو امن‌سازی بکنیم که روش ویروس نیاد، تروجان نیاد و چیزهای متفاوت و اطلاعات شخصی ما برداشت نشه، و بعد اون خود اپلیکیشن یا اون برنامه‌ای که داره اونجا این کار رو انجام میده. همینجور اون شرکتایی که به ما سرویس ارائه میکنن اونها هم باید تضمین بکنن که همین کار رو روی سخت افزارشون انجام میدن. در به صورت کلی این امنیت شبکه چندین لایه داره و در هر بخشی از این در واقع استپایی که دیتا در واقع از یک جا به یک جای دیگه منتقل میشه، هر کسی به صورت مستقل باید به این امنیت شبکه توجه داشته باشه. توی انگلیس در واقع BT یا شرکت‌های مشابه تخصصشون این هست که این امنیت رو برای ما برقرار بکنن که ما اطلاعاتمون دست هکرها نیفته، تجاوز به محیط خصوصیمون نشه و بلاخره.
بله، این نکاتی که میفهمیم بسیار تخصصی ولی با زبان ساده ای که ایمان عزیز میگه برای غیر متخصصان و شنوندگان عادی مثل من بسیار قابل درک، و این دوست نازنین که اشاره کردن تخصصشون داریم، فایبر آپتیک به اصطلاح تخصصی است دیگه در این کابل هایی که در زیر دریا، و چه همین امنیت که میفرمایید یه اشاره‌ای که میگه برای من بسیار جذاب بود و کلاس دست که در اینها این کابل ها چه وضعیتی دارن در زیر اقیانوس ها دریا، میگه دشمن این امنیتی این کابل ها کی هستن؟ کوسه ها هستن. البته یک بار این کابل ها رو ضربه میزنن یا جاهای دیگه، ولی بقیهش همش امنیت برخورده. و البته یک بار یکی از ملایان بر منبر گفته بود در ایران که اسرائیل ماهیایی رو تربیت کرده که میان در خلیج فارس کابلایی که مال ایران هست میخورن. حالا این چطور هست من نمیدونم، اینا از این کرامات و کشفیات ملایان هم هست. بله، بسیار علم و دانش جدید و جذابی هست به هر حال. اما واقعا خانم ناظمی گرامی، ما در چه شرایطی هست واقعا که میتونیم از این بهره برداری کنیم؟ آیا کسی نیست در این مجموعه که حداقل به این نکته توجه کنه که این سانسور، این سیانت برای ماهواره‌ای که میخواستن بالاخره به نتیجه نرسید، در برابر این تکنولوژی نمیشه مقاومت کرد؟ نیست چون این چیزی خانم ناظمی گرامی، درک یه همچین موضوع زیاد مشکل نیست برای ملای شیعه حتی.
نه اتفاقا اینها درست میدونن چی کار دارن میکنن. جناب آقای چالنگی شما دقت بکنید تو انتخابات ریاست جمهوری تو تبلیغاتشون که بود اکثر اینها از همین مسئله استفاده میکردن، به مردم قول میدادن هیچ چیزی فیلتر نشه، پهنای باد رو زیاد کنن، سرعت رو بالا ببرن، کسب و کارهای اینترنتی رو رونق بدن. پس معلومه که اینها میدونن چه کار میکنن. حالا ولی و حتی میدونن که الان این دیواری رو که میخوان دور ایران بکشن از این نظر مثل نمیدونم 60-70 سال پیش نیست که شوروی این کار کرد یا خیلی جاهای دیگه. حتی الان کره شمالی هم که این کارها رو کرده که جلوی ورود امواج رو که نمیتونه بگیره. در هر صورت این اینترنت جهانی میاد به قول آقای ایمان هر روز داره تکنولوژی دقیقه به دقیقه پیشرفت میکنه، تغییر میکنه. اما یه چیزی که خیلی جالب بود، ببینید اینها چجوری از موضع قدرت میخوان، انگار نمیدونم چجوری فکر میکنن دوچار توهم شدن یا میخوان این رو به مردم القا بکنن که مثلا شما فکر کنید اومدن هر کدوم از این پلتفرم‌های مثل مثلا فیسبوک، گوگل، اینا رو میگن که شما اگر بخواید بیاین در ایران باید بیاین دفتر ثبت کنید و ظرف چند ماه اون وقت همه داده‌های کاربران ایرانی رو در یک سرور ایرانی نگهداری بکنید. هر وقت ما خواستیم با حکم قضایی به ما بدید یک کاربری رو محدود بکنید، مسدود بکنید، نمیدونم، خیلی این مسائل رو نوشتن و گفتن. من نمیدونم آیا مثلا یه شرکت های مثل اینها که رئیس جمهورای بزرگ، من یادم مثلا چند وقت پیش توییتر آقای ترامپ بوده، من کی بود بستن، حتی در یک کشور آزاد فعالیت میکنن، آیا واقعا امکان داره؟ حالا اینو بعد از آقای ایمان سوال کنیم که اینها زیر بار برن، یا اصلا اساسا تعداد کاربران ایرانی اینقدر زیاد هست که برای اینها اهمیت داشته باشه؟ حتی چین چندی قبل یادم نیست در مورد این تکنولوژی بلاک چین بود، یادم نیست چیزی بود که اینها رفته بودن و درخواست کرده بودن، الان هم گفته بود تو تعداد کاربرانتون اینقدر زیاد نیست که ما بخوایم همچین کاری رو بکنیم، همچین کمکی رو بکنیم بهتون. و این حالا فضای امنیتی کردن این قضیه و نمیدونم استفاده از این داده ها، این در جای نگرانی هم داره. من از آقای دکتر سوال میکنم آیا واقعا امکان داره اینها قبول بکنن یا همچین کاری رو بکنن یا نه؟
بله، به نظر من این که این اتفاق نخواهد افتاد، در این که شرکت هایی که مثل در واقع فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ یکی شدن و مشابه اینا، اون تجارت چند میلیارد دلاری خارج از ایرانو ول نمی‌کنن بیان داخل ایران به خاطر 80 میلیون نفر و این همه در واقع سانسور بیان خودشونو درگیر بکنن و همینجور مستلزم بحث تحریم بشن. به هر حال شما میدونید که تکنولوژی آمریکایی، بذارید من برگردم به اون بحث امنیتی کوچولو، وقتی که ما داریم از در واقع نقطه A به نقطه B یک فایلی رو میفرستیم، ما اینو در واقع رمزگذاری میکنیم که این اگر فرد این فایل رو اون وسط راه دریافت بکنه، حالا به هر نحوی، و اینو باز بکنه، متوجه نشه داخل این فایل به چه صورت چه چیزی هستش، عکس یک ورد داکیومنت، حالا هر چی که هست. تکنولوژی که این رمزگذاری انجام میده تکنولوژی آمریکاییه و این تکنولوژی شامل تحریمه. این تکنولوژی رو شما نمیتونید ببرید تو ایران، چون اگه بخوایم ببرید تو ایران باید از آمریکا اجازه بگیریم. در واقع انکریپشن ساده، بسیاری از الگوریتمایی که کار در واقع رمز نگاری رو انجام میدن، اینا اون الگوریتم ریاضیشون اجازه در واقع وارد شدن به کشورهایی که تحریم هستن رو نداره، مثل کره شمالی، مثل ایران. پس نه، یک شرکتی که داره میلیاردها دلار از چین و جای دیگه در میاره و همجور از اروپا، از بقیه دنیا نمیاد، اولندش که اون بحث تحریم رو بشکنه ببره یه سری از الگوریتم‌ها رو داخل ایران، دوم براش فایده اقتصادی نداره. این از اون زاویه. و از این زاویه که شرکت در واقع جمهوری اسلامی بیاد موازی سازی بکنه کاری که چین کرد، بسیاری از این در واقع سایت‌ها، وبسایت‌های اجتماعی رو مشابهش رو ایجاد کرد و مدل چینی شد به وجود آورد و خب سرورها رو اونجا تو ایران نگه داشت، میگم تو ایران، توی چین نگه داشت. و شما میدونین که در چین هر شرکتی که بالای 50 نفر کارمند داشته باشه به صورت اتوماتیک یه شرکت نیمه دولتی میشه. وقتی شرکت نیمه دولتی شد دیگه اصلا حکم قضایی احتیاج نداره، تمام اون اینفراستراکچرش، تمام اون در واقع سرورهاش، شبکه‌اش، اینا به صورت اتوماتیک در دسترس دولت چین قرار میگیره و اینها میخوان همون کارو بکنن و بعید نیستش که از همون در واقع شرکت‌های و اون سایت‌های مجازی که چین درست کرده برای شبکه‌های اجتماعی بخوان استفاده بکنن. و خب اونها دیگه فیسبوک و واتساپ و اینستاگرام نیستن. من در خدمتتون هستم.
خب نظری پاسخ روشن و قانع کننده‌ای بود؟
بله، متشکرم.
این زبان پیچیده علمی کامپیوتر
واقعا در
سادگی و روانی گفتن مثل خود ایمان هست. ایمان الان بسیار آروم نشستن داره صحبت میکنه ولی بسیار پرتحرک و پر انرژی، و الان با انرژی هست منطقه بیرون از دوربین بسیار پرتحرک، انگار آدم پندون در کنار همسایه یک مدرسه پسرونه دبیرستان سیکل اول پر انرژی هستیم در کنار ایمان. مرتب بشینید خواهش می‌کنم. بله، ولی خود مقاومت جامعه چطوره در برابر آنچه که طرح صیانت هست؟ حالا این اهانت به جامعه است، یعنی جامعه صیانت باید بشه، کسی سرپرستی کنه. اساسا ترم مرجع تقلید به معنای اهانت هست، حالا این بحث طولانی است، ولی این صیانت جامعه واکنشش هست. خانم ناظمه
من فکر میکنم که اینها یعنی در اصل توهین به خودشون دارن میکنن. اومدن حالا مثلا میگن صیانت یا حفاظت از فضای مجازی. شما 42 سال این مملکت رو در دست خودتون داشتید. روزی که اومده بودید میگفتین اگه 6 ماه فقط رادیو در دست ما باشه، شما ببینید ما از این مملکت چی میسازیم، از این مردم چی میسازیم. در این 42 سال اون وقت میبینید که فقر، فحشا، فساد، دروغ، رانت، دزدی، رشوه، اینها رو شما دارید به مردم یاد میدید. دروغ و دغلبازی و همین در همین اینترنت. ببینید اگه شرعیش رو نگاه بکنیم، اینها اومدن مثلا به خاطر مثلا آمد نیوز و تلگرام و اینا فیلتر کردن، اما راه‌های درو رو به مردم یاد دادن. استفاده از VPN یا مثلا استفاده از نسخه هایی که مثلا چیز نباشه، قانونی نباشه، یعنی یه راه‌های به قول معروف غیر اخلاقی رو به مردم آموزش میدن. ایشون نتونستن اداره بکنن، الان میخوان گناهشون رو و هزینه این اشتباهاتشون رو سروار کنن به مردم. اگر در مورد همون اعتقادات خودشون اینها صادق بودن، اگر واقعا اون چیزهایی که میگفتن اینها پابند بودن، در این 42 سال ما باید یک جامعه می داشتیم کامل دین مدار، نمیدونم خیلی مثل همین چیزایی که اینا میگفتن. چرا نشد؟ چون اینا خودشون هم به این مسائل اعتقاد نداشتن. خب نداشتن، اینا فقط میخواستن اینجوری میگن مردم رو در یک پیله از نادانی و گذشته نگه دارن. جالبه که تو این تر یکی از این آقایون میگه که ما میخواییم حمایت کارانی رو توهین تر کسی ضایع نشه، ولی نمیاد بگه بابا این 300 هزار نیروی سایبری که شما گذاشتید و دارن مرتب به همه توهین میکنن، تکلیف اینها چی میشه؟ اصلا این چه فضایی هست؟ اینقدر نیاز دارین؟ این بی‌اعتمادی مردم به شما از کجا نشأت میگیره؟ چرا هیچ وقت نمیخواییم به این فکر کنید؟ در طول این سال ها لقمه رو پیچوندن بزنن تو دهنشون، مردم هم یه راه در روی رو پیدا میکنن. در مقابل این مسئله هم شما مطمئن باشید حتی اگر این طرح صیانت پیش بره، قطعا مردم یه راهی رو پیدا خواهند کرد با کمک همین جوانان نخبه. یه طرحهایی یه راهی رو پیدا میکنن، میرن شاید هزینه بر گردن مردم باشه، اما اجازه نمیدن این سود رو اینها ببرن. این رو من مطمئنم. یکی از بندهایی که تو این اومده در مورد درآمدی هست که به دست میاره. جالبه، ما هر درآمدی که باشه باید بره تو خزانه، بعد از خزانه بیاد بر اساس نمیدونم این چیزی که میدن، هزینه های مالی یک ساله رو که میدن به مجلس، مشخص بشه بر سازمانی، ارگانی، وزارتخونه، پولی. تنها جایی هست که میگه درآمد باید دوباره برگرده به همین سازمان. یعنی خیلی جالبه، مثلا جریمه هایی که گذاشتن، شما فکر کنید این چیزی رو که اینها در نظر گرفتن فقط شامل فیسبوک و نمیدونم گوگل و اینها نمیشه. حتی شما به روز رسانی سیستم عامل تلفنت رو بخوای انجام بدی، این شاملش میشه. خب اون وقت فکر کنید 5% هایی که میزنن چه پول عظیمی میشه و چقدر به برده مردم فشار خواهد آورد.
300 هزار نفر شما فرمودید برای کارهای سایبری گذاشتن؟
حالا نقل از 300 هزار تا 360 هزار نفر در کل فضای سایبری. بله،
تجسم یه همچین نیروی، من بارها گفتم 300 هزار نفر، 300 هزار تا بیل در روز بزنن کشاورزی ایران آباد میشه. یعنی حتی بارها گفتم تروبچه اگر بکنن میتونیم ما صادرات تروبچه داشته باشیم. 300 هزار نفر. حالا کارهای دیگه هم هست، این ماموران منکرات و اینا هم اضافه بشه، یه نیم میلیون نفر، نیم میلیون بیل در روز.
آقا اینا همین آدمای تنبل بی آر رو دور خودشون جمع میکنن، مشخصه من وقتی صبح تا شب بشینم تو خونه نمیدونم کنارم چایم باشه، آبم هم باشه، یه حقوقی هم در ما بهم بدن، خشمم و خندم و خیلی اینا میان فقط دعوا که نمی کنن، توهین که نمی کنن، جوک می خونن، نگاه می کنن، خیلی کارا می کنن. خب اینا خودشون یه نیروی وابسته به اینا میشن، یه سری انگلایی که با اینا زندگی میکنن و حاضر نیستن اینا برن.
خب ایمان عزیز، ایمان گرامی، یکی از سرمایه های ایران مانند بسیار دیگر از جوانان ایران، در یه شرایط مناسب، اولا این رو بپرسم، در یه شرایطی که مناسب باشه ایران آماده بهره گرفتن از خدمات جوانان و کارشناسانی مثل شما باشن، حاضرید لندن رها کنید و سوال شخصیست میتونید از پاسخ هرچه مایل هستین، اما در کنار این سوال من این هست، آیا امکان پذیر هست که واقعا کنترل کرد این تکنولوژی رو از رسیدن به دست نسل جوان و بقیه در ایران؟ امکان پذیر هست سانسور حکومتی چه چین چه ایران چه جای دیگه بدون کاملا زیر کنترل بگیره، یا خیر تکنولوژی همونطور که خانم ناظمی اشاره کرد هست که باز هم سر از یه جای دیگه در میاره؟
خدمتتون عرض بکنم، خوشحالم که چنین سوالی رو شما پرسیدین در رابطه با زندگی در لندن. راستش جناب شرنگی، تو این 20 اندی سالی که من خارج از ایران بودم، روحم تو ایران زندگی کرد، یعنی اینکه از صبح که پا میشیم توی ایران هستیم، یعنی تا شب و همین جور سالها ماها و کل زمانی که تو زندگی سپری میشه. من شخصا به صورت مجازی تو ایران زندگی میکنم، فقط جسمم اینجاست و اگر روزی امکان برگشت باشه بلادرنگ من برمیگردم، برای اینکه جای ما اونجاست با ریشه و این ریشه حالا جا به جا نشده، ما میخواییم دوباره از ریشه استفاده بکنیم. این جواب سوال اول شد. فقط این از بد روزگار بوده که بعضی وقتا ما مجبور میشیم زمانمون و اون چیزی که تو جوونی در واقع بهمون داده شده رو برای غیر از ایران استفاده بکنیم و مصرف بکنیم، و امیدوارم روزی بشه که یکم از این زمان باقی بمونه و بخش زیادیش برای ایران استفاده بشه، کما اینکه من خیلی از کارهای دیگه ایران برای ایران انجام دادم از دور، نه تنها صرفا کارهای اجتماعی بلکه از لحاظ تکنولوژی. بخش دوم صحبت شما، سوال دوم در رابطه با مهار کردن تکنولوژی، خیر این از دست نه تنها ایران، نه تنها چین و کره شمالی، از دست اینا بر نمیاد، برای اینکه تکنولوژی یک آب راکت نیست که یک جا بمونه و کسی بتونه مهارش بکنه، یک موجود وحشی غیر مهار شدن هست. ما توی دو سال گذشته شاهد خیلی زیادی در زمینه غیر متمرکز بودن تکنولوژی شاهد هستیم. ببینید اون اینترنت متمرکزی که یک شرکتی پایه‌گذاری کرده مثل گوگل، مایکروسافت، نمیدونم آمازون، یه دیتا سنترای به وجود آوردن، یه کسایی هم وبسایت میسازن، صفحه میذارن، یا همین در واقع اسکایپ که ارتباط دوستان رو برقرار میکنه، یا واتساپ و اینا از تکنولوژیای در واقع پیر تو پیر استفاده، نقطه به نقطه استفاده میکنن. ولی خب در دو سال گذشته ما با فرایند شبکه‌های غیر متمرکز آشنا شدیم، یا همون دیسنترالایز، که اینا حتی از کنترل شرکت‌هایی که به صورت متمرکز یا سنترالایز عمل می‌کنن خارج کرده، یعنی در دنیای آینده اینترنت فیسبوکی یا آمازونی یا گوگلی در واقع صاحب بخشی از اون فناوری اینترنت نخواهد بود. و خب همینجور اطلاع رسانی و ارتباط برقرار کردن هم شامل این غیر متمرکز بودن هستش، و ما میبینیم که یک تکنولوژی مثل IPFS اجازه میدن به افراد که به صورت کاملا غیر متمرکز ایجاد ارتباط بکنن، به اشتراک گذاشتن فایل ها رو، نمیدونم دیتا های اینترنتی و حتی ارتباطات پیر تو پیر رو به صورت غیر متمرکز به وجود بیارن. و خارج از این میبینیم که خب آقای ایلان ماسک میاد یک استارلینکی به وجود میاره که از در واقع به صورت ماهواره‌ای اینترنت قابل دریافت میشه و این فیلتر شدنی هم نیست، و خب شما تصور بفرمایید که این شبکه‌های غیر مرکز ماهواره‌ای در سر این طرح سیانت خواهد آورد. من فکر می‌کنم که این طرح کلاً یک طرحی هستش که به غیر از اون جنبه امنیتیش یک پول هنگفتی رو میخواد ببره به جیب یک سری افراد در واقع وابسته و یک تاراج بیشتری از غنیمت‌هایی که اینا دارن.
خانم نازمی همینطور شما تایید میکنید؟ البته اشاره کردید وقتمونم کوتاه.
بله من خدمتتون گفتم این دقیقا یک بخشش همین مسئله هست، ایجاد رانت و مسئله.
و سخنان ایمان عزیز رو شنیدید، آماده برای بازگشت و ساختن ایران، سرمایه هایی که در خارج از ایران هستن. سپاس بسیار داریم، سپاس بسیار از شما خانم ناظمی گرامی، با سپاس بسیار و سپاس بسیار از ایمان عزیز.
مفتخرم.
لندن، ایمان همیشه شاد و خندان و پر انرژی و همونطور که گفت دلبسته به ایران، در کنار بانوی گرامی ایران.
باعث سعادت
خانم ناظمی عزیز. آینده ایران در گروه همت جوانان و مردم ایران است. لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود و آنچه که رئیس جمهوری حکومت فقیه دکتر دوشنبه در دوشنبه تاجیکستان به ابراهیم رئیسی، یکی از سرشناس‌ترین قاتلان قرن بیستم، نشان یا درجه دکترای افتخاری اهدا شد. از این بابت بی مناسبت نیست که دکتر دوشنبه نامیده بشه، همونطور که بسیاری از کارگزاران این حکومت رو با احکامی مانند این که من اشاره کردم به این مدیران تلویزیون در سال نخست، گفتم شما احکامی به دست کسانی دادید که از تاریخ 5-3-58 به سمت پرویز یا حقی منصوب میشید و نفهمیدید که پرویز یا حقی سمت نیست، تخصصه، استادی است. از اون نمیشه توقع نواختن ویولون داشت، از کسی که هیچ تخصصی در هیچ زمینه تلویزیونی نداره. و ایران بیش از 40 ساله گرفتار چنین احکامی است. از جمله سخن تازه دکتر دوشنبه معرف تازه است بر این حکومت. تا لحظاتی دیگر. دکتر دوشنبه ابراهیم رئیسی از مشهورترین قاتلان قرن بیستم، از سهامداران عمده حکومت فقیه، در مسند ریاست جمهوری این حکومت آمده و گفته که جوانان ما دیگه آرزوی زندگی غربی رو ندارن. این حرف از جهات مختلف قابل توجه است، نه اینکه سخنان ابراهیم رئیسی ولو در مقام ریاست جمهوری یا آن یکی دیگر حسن روحانی یا احمدی نژاد یا محمد خاتمی، هر سخن اونها قابل توجه و بررسی است، خیر، حتی شخص خمینی، اما توجه و دقت درباره برخی از کلمات و سخنان اونها، مثل همان نیچه، آیت الله خمینی بر فراز آسمان ایران رهنمود میتونه باشه به جاهایی که جلوگیری کنه از خیلی از مسائل و مشکلات، که اگر توجه میشد به آنچه که خمینی در نفل و شتو گفته بود، تعبیر و تفسیرهای گوناگون رو به دلخواه نمیشد، توقع دموکراسی و همه اون خواسته های به درست و نادرست مطرح شده از خمینی نمیره. بگذاریم به امروز برگردیم و سخن این که دکتر دوشنبه ابراهیم رئیسی و گفته او زندگی نوع خاصی نداره، اساس و اصولی هست یا اساسی هست، شیوه های زندگی گاه متفاوته در جاهای مختلف، اما ابتدایی ترین شیوه ها برای همه نوع و انواع زندگی در همه جا مشترکه. برمیگرده به طبیعت انسانی، حتی در دیکتاتوری ها زدیکت با طبیعت انسان اونچنان نبوده و نیست در بسیاری از دیکتاتوری هایی که در ایران شاهد هستیم. این تقسیم زندگی به شرقی و غربی ریشه در گفته های دیگرانی چون جلال آل احمد داشته و داره. اینکه رساله غرب زدگی او که از همون صفحه نخستش در ضدیت با عصر حاضر یعنی قرن بیستم بود، در ضدیت با تکنولوژی بود و در ضدیت با رفاه آدمیان اساس توجه بسیاری از روشنفکران قرار گرفت و به اشتباه این کتاب ممنوع شد، چه بهتر که خوانده می شد و درباره اون غلط بودن نظریه جلال آل احمد سخن گفته می شد. وجود تراکتور در روستای ایرانی نکته مثبتی بود، نه غرب زدگی. در کشور بی آب ایران بهره برداری از تکنولوژی، اگه بشه اسمشو تکنولوژی پیشرفته گذاشت، حتی در اون زمان لازم بود. و بعد نگاه آل احمدوار به زندگی و مخالفت با حکومت که از چپ چپ تا راست راست همه با مفهوم آخوند و ملای شیعه با حکومت مخالف بودن و نه صاحب حرفی مستقل، همه رو کشون به دنبال روی از خمینی و این شعار نه شرقی نه غربی. چه معنایی میتونست داشته باشه و داشته باشه در امروز؟ زندگی داد و دهش هست بین خود و افراد اجتماع بخش بزرگی از اون، بین ملتی و ملت‌های دیگه. دیدیم در همین امروز برنامه امشب دیدیم که تکنولوژی مرزهای جغرافیایی رو از میون برداشته و تازه این حرف به کمال دروغه. زندگی غربی نیست، رفاه حق ایرانی هست که خواستارش هست بوده، اون که نشونهای اون زندگی مورد اشاره رو در همین بچه هاجی های امروزی میشه دید که ملغمه سردرگمی است از بهره برداری از دستاوردهای غرب مثل پرشه و بقیه و تقلید از نوکیسگان دهه 60 در کشورهای عرب خلیج فارس. جوانان ایرانی خواستار زندگی در قرن بیستم بوده و هستند، خواستار مرتبط بودن با جهان معاصر، بهره‌مند بودن از تکنولوژی قرن 21. نام این زندگی غربی نیست، زندگی در زمان حاضر و زمان مؤثر و در مسیری رو به آینده بهتره. این شمایان هستید که با تعریف ناشایسته ای از زندگی جوانان ایران رو باز داشتید از دستاوردهای تکنولوژی امروز، اما در چنین چالشی قطعا باز هم پیروزی و موفقیت از آن جوانان ایران خواهد بود که نه شعار است و نه سخنی به گزاف، واقعیتی است، نمونهای آن فراوان. دیدیم و خواهیم دید. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. همراه با امین گرامی، تهیه کننده، و علی عزیز، کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، درای کلوند کو، زاگرس تفتان، بینالود، درفک و شیرکو، کوساران تاراز و بنگشت و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد مرد.